هست. خب صحبت بکنیم در مورد این موضوع با جناب آقای محمد حسین روشنک، رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان که همراه ما هستند. آقای روشنک عرض سلام دارم خدمت شما، شب شما بخیر.
همدم سلام عرض بکنم خدمت شما، شب شما و شنوندگان عزیزتون بخیر.
سپاسگزاریم. در مورد حجم مبادلات تجاری اقتصادی ایران و تاجیکستان و اینکه تراز تجاری به کدوم طرف میچربه و مثبت هست توضیح میفرمایید برای ما؟
الحمدلله شرایط ارتباطات اقتصادیمون با کشور تاجیکستان بعد از یک چند سال تراز و نشیبایی که داشتیم، چند سالی است که خیلی خوب و عالی شده و رونق خوبی داره، به خصوص بعد از سفرهایی که رئیس جمهور شهیدمون آیت الله رئیسی به تاجیکستان داشتن و رئیس جمهور تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران داشتن. وضعیت روابط اقتصادیمون خیلی خوبه، هم روابط اقتصادی هم روابط سیاسی شرط بسیار خوبی رو داریم. وضعیت تجارتمون هم به اصطلاح خوب شده، بهتر شده از گذشته. بحث ارتباطات اقتصادی و سرمایه گذاری هم خب هم دولت تاجیکستان استقبال میکنه از همکاری جمهوری اسلامی ایران، هم مردم تاجیکستان. بالاخره مردم تاجیکستان خودشون رو مثل مردم ایران میدونن و مردم ایران هم مردم تاجیکستان رو هم زبان و هم فرهنگ خودشون میدونن.
درسته.
از این بابت شرایط خیلی خوبی رو داریم. امیر زم در شما فرمودین هیئتی رو از تاجیکستان دعوت کردیم، آوردیم به ایران. نمایشگاهی در مشهد بود، نمایشگاه صنایع غذایی و اقتصاد با کشورهای آسیا میانه تو نمایشگاه شرکت کردن. همزمان یه هیئت 15 نفری هم از اینجا فرستادیم تاجیکستان، اونجا در نمایشگاه که در شهر دوشنبه برگزار هست شرکت کردن.
چه نمایشگاهی هست آقای روشنک؟ میفرمایید نمایشگاهی که در تاجیکستان هست موضوعش چیه؟
نمایشگاه تاجیکستان نمایشگاه بین المللی شونن، هر سال تو همین زمان یه نمایشگاه دارن که به اصطلاح نمایشگاه بین المللی هست. تعدادی از ایرانی هم اونجا غرفه داشتن و تعدادی هم ما از سرمایه‌گذارا رو فرستادیم از بازرگان ها. و ما علاوه بر این که اتاق بازرگانی مشترک رو داریم، یک به اصطلاح به استناد تفاهم نامه‌ای که توسط رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق تاجیکستان در حضور دو رئیس جمهور در زمان شهید رئیسی امضا شد، یک به اصطلاح شورای مشترک کارآفرینان دو کشور رو هم داریم که من مسئولیت اون شورا رو هم با عهده دارم. این هیئتی که اومدن ایران به استناد اون تفاهم نامه اومدن، هیئتی هم که رفتن تاجیکستان به استناد اون تفاهم نامه تشریف بردن تاجیکستان. خب معلومه وضعیت ارتباطات بازرگانی و اقتصادی به نفع جمهوری اسلامی، حالا یا سهم بیشترش متعلق به جمهوری اسلامیه، اونا نیازمند کالاهای ما هستن و به اصطلاح سرمایه گذاری ما به تدریج داریم برمیگردیم به سالهای گذشتمون که وضعیت اقتصادی خیلی خوبی رو داشتیم و صادرات خوبی رو داشتیم. الان هم امسال وضعیت بهتری داریم، خیلی خوب شده ارتباطمون و به طور کلی خیلی یک شرایط یک رنگی و علاقمندی بین دو ملت و دو دولت همدلله وجود داره.
آقای روشنک، با توجه به این که همطور که شما اشاره فرمودین ما هم زبان و از نظر فرهنگی هم به هم نزدیک هستیم، باید این زمینه همکاری و تعامل اقتصادی ما با اونها افزایش پیدا بکنه و بتونیم اون رو گسترش بدیم. فکر میکنید که چقدر ما، یعنی حالا آمارها میگن که ما در مثلا 4 سال گذشته حدوداً تبادلات تجاریمون 5 برابر شده، اما شما فکر میکنید که این تا چه حد قابل افزایش هست و ما چقدر میتونیم در زمینه‌های مختلف مبادلات تجاریمون رو افزایش بدیم؟
ببینید، زمینه مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان زمینه خوبی است.
بله.
ما در یک اوج بودیم قبل از به اصطلاح اون دورانی که خوب یه مقداری پول داشتیم.
بله.
امیدواریم که خیلی زود به اون اوج برگردیم.
بله.
اگرچه تو این سالها تحریم‌های متاسفانه تحمیل شده به جمهوری اسلامی ایران،
بله،
هم قدرت رقابت ما رو یه مقدار کاهش داده، هم همین که نمیتونیم عرض رو برگردونیم، نمیتونیم مشکلاتی در این زمینه ها
داریم،
یه مقدار مشکل ایجاد کرده. یه سیاست هایی هم در داخل به نظر من البته تصورم اینه که سیاست های اشتباهی است. این تعهد ارزی و نمیدونم یا سهمیه قائل شدن برای صادرات،
بله،
نشنیده بودیم کشوری برای صادرات سهمیه قائل بشه، بگه یک نفر نمیدونم نمیتونه بیشتر از 500 هزار دلار صادر کنه. اینا به نظر من سیاست های اشتباهی بوده. اگر انشالله این سیاست ها اصلاح بشه که در حال اصلاح شدنه، ما مطمئنیم که شرایط خوبی رو با کشور تاجیکستان خواهیم داشت. ببینیم که اصلا تاجیکستان در واقع برای جمهوری اسلامی ایران یه دروازه است در آسیای میانه.
بله.
اونجا همشون به اصطلاح با ما مراوده دارن و چون تاجیکستان هم زبان ما هست و هم فرهنگ ما هست، از اون طریق میتونیم با کشور ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، با اون به کشورهایی که در منطقه هستن رابطه خوب اقتصادی تجاری داشته باشیم انشاءالله.
بله. بعد فکر میکنین که تراز تجاری چجوری هست؟ ما مثلا تراز تجاری اون مثبته یا اینکه تاجیکستان
در... بله، ما تراز تجاریمون مثبته. ما تقریبا
بله
به اصطلاح 5-6 برابر. ما از تاجیکستان دو تا کالا عمده کالایی که وارد میکنیم به اصطلاح یکی خوشگوبار به اصطلاح از تاجیکستان وارد میکنیم، یکی پنبه و خیلی این مقداری هم آلومینیوم در بعضی موارد. کالای دیگری از اینجا ما وارد
نمی‌کنیم.
بله، ولی ما همه کالاها در حوزه ساختمان، در حوزه به اصطلاح مسئله ساختمانی و مواد غذایی، مواد شیمیایی، مواد شیمیانده، در همه زمین‌ها خوشبختانه ما ارتباطاتمون خوبه و صادراتمون به کشور تاجیکستان به تدریج داره رشد میکنه. خب بازارا میدونیم خانم، وقتی که بازارا باید توقفی یا کم شدن یا همراه میشه، سری برنده از بازار خارج میشه.
درست میفهمم.
اینا دارن میدان خودشون رو پیدا میکنن و انشالله
امیدواریم این اتفاق
بیفته.
تشکر میکنم آقای روشنک از شما، سپاسگزارم، آرزوی موفقیت برای شما و همه فعالان اقتصادی. شبتون بخیر. خداحافظ.
شب شما بخیر.
واحدهای صنفی 10 میلیون اشتغال در کشور ایجاد کردند. اشتغال زایی بدون هزینه برای دولت. رئیس اتاق اصناف ایران گفت واحدهای صنفی نزدیک به 10 میلیون اشتغال ایجاد کردند. همین برگ برنده ما در ایجاد امنیت اقتصادی پای داره. مجتبی صفایی در دومین همایش ملی امنیت اقتصادی اظهار داشت حدود 3.5 میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد. و ایشان با بیان اینکه پلیس امنیت اقتصادی بیشترین تعامل را با فعالان بخش خصوصی و به ویژه اصناف دارند و هر دو طرف بهره لازم را از این تعامل بردند، گفت اصناف هرگز پلیس را یک ناظر مداخله گر ندانستند، بلکه یک همراه ناجی می دانند که ما را در پیشبرد اهداف من حمایت می کنند. به اظهار داشت با این حال امنیت اقتصادی محقق نمی شود مگر اینکه همه ما نقش خود را به خوبی ایفا بکنیم و از پلیس نیز کمک بگیریم. خب دوستان عزیز، می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای سقایی، دبیرکل اصناف ایران، دبیرکل اتاق اصناف ایران که روی خط تلفن همراه ما هستن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای سقایی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم رفعتی و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
تشکر می‌کنم آقای سقایی. همطور که در این خبر اشاره شده بود، بحث اشتغال زایی و سرمایه‌ای که دولت برای اشتغال زایی باید هزینه بکنه، با وجود اصناف یک صرفه‌جویی بزرگی رو برای بودجه مملکت ایجاد میکنه که این خودش میتونه کمک کننده باشه که ما همش دنبال اقتصادی که مبتنی بر تحرکات دولت باشه نباشیم و دولت به کار تصدیگری خودش، کار نظارت خودش بپردازه و اجازه بده که بحث اشتغال زایی و چرخش اقتصادی در بخش‌های خصوصی اتفاق بیفته. بفرمایید که در حوزه صنعت ما چقدر تونستیم اشتغال زایی ایجاد بکنیم و این چقدر صرفه‌جویی واقعا برای دولت داشته که این توسط سرمایه بخش خصوصی و با ریسک‌هایی که بخش خصوصی میپذیره این اتفاق میفته و این کار انجام میشه.
هرزم به حضورتون که در تمام دنیا به خصوص در اقتصادهای موفق معمولا نقش سمی‌ها و کسب و کارهای خرد بسیار پررنگه و دولت در بیشتر کشورهای دنیا به خصوص در اقتصادهای پیشرو بیشتر نقش نظارتی رو داره، یا اگر هم در واقع در صنعت دخالت داره، در کمپانی‌های خیلی بزرگ و به خصوص تو بحث‌های نیروگاهی و پتروشیمی و این چیزا بیشتر دخالت میکنه. ولی در اقتصادایی که در اقتصاد کشورهایی مثل کشورهای اروپایی و کشورهایی مثل ژاپن و آمریکا، در واقع بخش خرد و بیزینس های کوچیک هستن که نقش پیشرو را دارن.
بله.
و در اشتغال زایی و در تولید ثروت حرف اول میزنن. در ایران هم همینطوره و ما بسیاری از شرکت‌هایی که در واقع در ایران وجود دارن شرکت‌ها و کسب و کارهای خرد هستن. ما بیش از 80% از شرکت‌های تولیدیمون در بخش اصناف هستن. حدود 700,000 واحد صنفی تولیدی ما در اصناف داریم، در صورتی که به لحاظ تعداد و کمیت اگر بخوایم محاسبه بکنیم تمام واحدهای صنعتی تولیدیمون حدود 80,000 واحد هست.
بله.
در کل ما 3.5 میلیون واحد صنفی در کشور داریم که از این تعداد حدود 1,700,000 تاش واحدهای توزیعی هستن و از که هم حدود 600,000 واحد تولیدی داریم و ما بقیش هم در بخش خدمات و خدمات فنی توزیع شده.
یعنی این 3.5 میلیون واحدی که شما می‌فرمایید واحدهای فعال هستن؟
بله، واحدهای فعالی هستن که به صورت رسمی با اخذ پروانه کسب دارن فعالیت.
بله. فکر میکنید حالا شما به عنوان شخصی که دبیرکل اتاق اصناف ایران هستید، انتظاری که بخش اصناف ایران از دولت‌ها داره در جهت اینکه بخواد به کسب و کار خودش بپردازه، مشکلی براش ایجاد نشه و یا چالش‌های پیش پاشون برطرف بشه و بتونن کار خودشون رو توسعه بدن و خدمات رسانی و خدمات توزیع و تولیدی و خدماتی خودشون رو بهتر انجام بدن چه هست؟
ببینید در سال‌های اخیر که خب بحث در واقع کسب مجوزها خیلی ساده شده و در واقع با وجود اومدن درگاه ملی مجوزها، حالا هرچند که برای اتحادیه‌های سنتی سری مشکلاتی به وجود اومد، ولی در کل در کسب مجوز صنفی سهولت بیشتری ایجاد شد. اما انتظاری که واحدهای صنفی به خصوص در بخش تولید و خدمات فنی از دولت هستش اینه که تسهیلاتی در قالب در واقع تامین مالی در اختیار اصناف قرار بده. ما الان رو بحث تامین مالی مشکلی که داریم اینه که در سال‌های اخیر دولت روی این بحث خیلی تکیه کرد و صنعت ما تقریبا میشه گفت به میزان خوبی بهره مند شد از این موضوع. اما اصناف به دلیل اون شخصیت حقیقی که دارن متاسفانه تو اون مقرره‌ای که تعیین کرده بودن نتونستن از این فرصت استفاده بکنن و خب این از دست رفت. ضمن اینکه خب رو بحث تسهیلات هم خیلی بانک ها
همکاری نکردن،
همکاری نمی کنن و بهترین کار اینه که دولت اینو بیاد از طریق در واقع زنجیره تامین مالی و طرحهایی مثل طرح گام یا گواهی اعتبار مولد اینا رو در واقع کمک بکنه که جبران بکنه، چون اصناف در واقع اغلب با سرمایه خودشون اومدن دست و کارشون راه انداختن و ایجاد اشتغال و تولید ثروت دارن میکنن.
درسته، حالا اون تحصیلاتی هم که اختصاص پیدا میکنه احتمالاً با سودهای بالا هست، های خود سخت میشه. بله
بحث این باعث میشه که در واقع قیمت تمام شده کالا و خدمت بالا بره.
دقیقاً
اون رقابت پذیریشون رو بیاره پایین.
یه موضوعی هم که همیشه ما وقتی با صنوف مختلف صحبت میکنیم، طرح مسئله مالیات و همینطور بحث تامین اجتماعی است که گاهی گله میکنن از برحال چیزهایی که دست و پاگیر هست و اجازه نمیده اونها به توسعه کارشون بیشتر فکر بکنن، به انجام بهتر کار فکر بکنن، تا اینکه گرفتار چرخه های مالیاتی یا بحث های تامین اجتماعی بشن. در این زمینه هم اگر مطلبی داریم بفرماییم.
ما خب هر ساله متاسفانه روی این بحث در واقع هم با سازمان مالیات
بله.
همیشه اصناف رو در رو بودن و هم رو بحث تامین اجتماعی و به خصوص رو اون معافیت هایی که برای تامین اجتماعی برای کارگر در نظر گرفته میشه متاسفانه رعایت نمیشه.
بله.
و مقرره هایی بعد میشه که خیلی به نفع صنوف، در صورتی که واقعا صنوف هن که ایجاد اشتغال میکنن در کشور. و خب حالا تولید ثروت یک بحثه که همیشه هم اصناف به خصوص در سالهای اخیر خیلی نقش داشتن با اومدن اصنافی که در واقع در کسب و کارهای مجازی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارن کار میکنن.
بله.
ولی خب یکی از دغدغه‌های تمام دولت‌ها در دنیا ایجاد اشتغاله. خب واقعا اصناف حق مطلب رو ادا کردن، ولی
بله.
اونجوری که باید واقعا در حقشون
لطف نشده.
بله.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای سقایی، تشکر میکنم. واقعا آرزو میکنیم که این عزیزان در حالا صنوف مختلف وقتی دارن فعالیت میکنن بدون هیچ مشکلی بتونن بدون دغدغه به کار خودشون ادامه بدن که کارشون موجب خدمت رسانی به مردم هست و مردم بهره‌مند بشن. سپاسگزارم، شب خوبی داشته باشین، خدا نگهدار. یکی از موضوعاتی که خیلی وقتا مردم راجبش صحبت میکنن برداشت از نفت در میادین مشترک هست که گاهی ایجاد نگرانی میکنه در بین مردم که شاید ما سهم خودمون رو نتونستیم بهش برسیم و تلاش نکردیم که سهم خودمون رو برداشت بکنیم. افزایش سهم ایران از برداشت نفت در میادین مشترک موضوع دیگری است که میخواییم امشب راجبش صحبت بکنیم. رئیس هیئت مدیره شرکت عملیات اکتشاف نفت با بیان اینکه وزیر نفت دولت 14 باید افزایش تولید از میدانهای مشترک را به عنوان بزرگترین اولویت مد نظر قرار دهد گفت با توسعه صنعت حفاری آمادگی کامل برای توسعه و ازدیاد برداشت از میدانهای مشترک وجود دارد. هدایت الله خادمی حفاری را مبنای توسعه صنعت نفت و به تبع آن اقتصاد کشور قلمداد کرد و افزود تعامل هرچی بیشتر با کارفرمایان در راستای رفع موانع موجود در اولویت است. رئیس هیئت مدیره شرکت عملیات اکتشاف نفت با بیان اینکه وزیر نفت دولت 14 باید افزایش تولید از میدانهای مشترک را به عنوان بزرگترین اولویت مد نظر قرار دهد ادامه داد آمادگی کامل برای توسعه و ازدیاد برداشت از میدانهای مشترک وجود دارد. جناب آقای خادمی که رئیس هیئت مدیره شرکت عملیات اکتشاف نفت هستن روی خط تلفن در این لحظه همراه برنامه ما هستن. آقای خادمی عرض سلام دارم خدمت شما.
عرض سلام و ادب دارم، عصرتون بخیر باشه.
سپاسگزارم از شما. آقای خادمی، این نگرانی که در بین مردم وجود داره و خیلی وقتا میبینیم سرتیتر بسیاری از خبرها قرار میگیره که ما یک میدان مشترک با فلان کشور داریم، اون برداشتش طی سالهای گذشته تا به الان مثلا انقدر از ما بیشتر بوده و یه خورده دلچرکی میکنه مردم رو، شما توضیح بفرمایید که برای اینکه این تعادل برقرار بشه و بالانس بشه چی کار باید کرد؟
بله، ببینید این یه واقعیتیه که ما به حال با توجه به مشکلاتی که داریم، حالا بخشیش تحریمه، بخشیش تأمین منابع، حالا یه بخش کوچیکیش هم شاید تکنولوژی باشه، در بخشی از میادینمون مثل فرزاد A، فرزاد B ما نتونستیم به حال توسعه بدیم و برداشت بکنیم، در صورتی که کشور همسایه ما عربستان داره این کار میکنه. در بخشی از میادین دیگه هم تقریبا همین اتفاق میفتاده. حالا خوشبختانه تیمی که اومدن، خب اگر این امکانات و ابزار رو واقعا بتونن مهیا بکنن، به نظر من به هر حال هم میتونن بالاخره با وزارت امور خارجه و دولت هماهنگی بکنن روی میدان آرش ما، که باز این میدان مشترکی هست و متاسفانه کویت ادعا میکنه که مال خودش، بعدش هم حالا عربستان آورده با هم ادعا میکنن که این میدان مشترک مربوط به اونا هست و ارتباطی با ایران نداره، در صورتی که ما اولین چاه اکتشافی رو اینجا زدیم و بقیه میادین حالا نفتی داریم مشترک هستیم با قطر، با خدمتون عرض بکنم عراق و دیگران، یا لایه نفتی داریم توی پارس جنوبی با قطر. بنابراین خب این تیم کننده هست، گرچه دیگران دوستان هم بودن، ولی به هر حال یه مشکلاتی هست که باید این امکانات در اختیارشون قرار بگیره، منابع مالی جوری تأمین بشه و بتونن این کارو بکنن، وگرنه کشورهای همسایه بله دارن برداشت میکنن و این منابع هیدروکربوری هم زمان خاص خودشو داره برای برداشت. کشورهای دیگه معمولا دارن سریع برداشت میکنن، تبدیلش به سرمایه میکنن برای نسلهای آینده. ما اگر این به هر حال منابع ملی و خدادادی رو رها بکنیم و برداشت نکنیم، معلوم نیست با توجه به این رشد تکنولوژی ها و انرژی های نو، واقعا معلوم نیست این انرژی های فسیلی ظرف 20 سال 25 سال آینده آیا از نظر اقتصادی خیلی ارزش برداشت داره یا نه، یا میشه مثل زغال سنگ از نظر محیط زیستی مشکل پیدا
میکنه.
خدمتون عرض بکنم، من تا این ببینید یه بحث اساسی تری وجود داره. یه بحث اساسی تر اینه که ما تنوع در سبد مصرف انرژیمون ایجاد نکردیم. گاز همین فرضاً یه چیز حدود 700-750 میلیون متر مکعب که داریم در روز تولید میکنیم، بالاخره اکثرش میره برای مصارف خانگی و صنایع. این مصارف خانگی چون چیز دیگه ای رو برایشون برای مردم پیشبینی نکردیم و تنوع مردم دسترسی به چیز دیگه ای ندارن به جز نفت برای گرمایش باد ببخشید گاز استفاده بکنن، برای پخت پز باد گاز استفاده بکنن،
که خیلی هم گرون تموم میشه برای کشور.
بله،
که خیلی هم گرون تموم میشه برای کشور.
بله، ببینید خود کشورهای دیگه این کاری نمی کنن.
بله.
و از اون ورم معمولا به جای چیزی رو در اختیار مردم نذاشتیم، متنوع قرار ندادیم، عکس نمیشم از مردم طلبکار میشیم، میگیم آقا مردم ما بیش از کشورهای دیگه مصرف میکنن یا بیش از اروپا دارن مصرف میکنن، در صورتی که توی کشورهای دیگه از فرضون خونه هاشون از برق هم استفاده میکنن برای پخت و پز، برای گرمایش، برای سرمایش استفاده میکنن، در صورتی که ما تو خود همون برق اون موقع بالاخره از این ور یه ناترازی بسیار زیادی داریم.
بله.
از این ور توی برق دوباره همین گاز باید بره برای به هر حال نیروگاه های ما برق تولید بکنه و بعد دوباره مشکل پیدا میکنیم. برقی که تولید میشه به هر حال بخشیش ویست میشه، یعنی به هر حال ما میتونیم خیلی رو صرفه‌جویی بکنیم در خط انتقال و موضوعات دیگه، اینا رو هم استفاده نمی کنیم، بهینه بالاخره استفاده نمی کنیم.
بله.
همون جوری که به هر حال تو بخش بنزین هست، بالاخره باز وزارت نفت مجبوره این دفعه بنزین تولید بکنه، بعد دوباره میگن که کم اومد به چه دلیل؟ بالاخره وقتی که خودروهایی که ما داریم پر مصرف هستن، خب اگه بخوان کمک وزارت نفت بکنن، کمک ایران بکنن و این منابع هدر نره، ما اگر خودروهای کم مصرف وارد بکنیم به هر حال از همین طریق شاید ما بتونیم که روزانه 34 میلیون بالاخره متر بنزین صرف جویی بکنیم و شاید دیگه کمبودی نداشته باشیم که بخوایم بریم به سمت واردات. و طبق صحبت‌های مقام معظم رهبری بعد ما میتونیم این نفت رو به این شکل خامفروشی نکنیم، در خامفروشی کاهش بدیم، این خامفروشی رو پالایشگاه بزنیم، این مواد خامون رو تبدیل بکنیم به ارزش کالاهای با ارزش افزودی بیشتر و صادر بکنیم. این وزارت خونه‌های نفت و نیرو و سمت باید یه جورایی یه همانی باشون وجود داشته باشه، وگرنه بعدا به وزارت نفت میگن شما فقط تولید کن.
بله.
تولید کن، ما هم مصرف میکنیم.
بله.
از اونور هم بینه مصرف نمیکنیم، اگر بله. تولید هم نکردی خب میری زیر سال. اینجوری موضوعات حل نمیشه. از اونور صنعت عمل نقل ما به هر حال میبینید همش کامیونی جاده‌ای، این تو دنیا اینجوری نیست. صنعت حمل نقلشون بالاخره ریلی کردن، ریلی از نظر هزینه یک هفتم حمل و نقل جاده‌ای میشه. باز ما
خیلی متشکرم،
این کارو نمیکنیم. خیلی ممنونتون،
ممنونیم از شما آقای خادمی، تشکر میکنم. امیدواریم که این در دستور کار مسئولین قرار بگیره و ما خبرهای بهتری رو بتونیم به مردم بدیم.
اومدن انشالله خودشون
بخیر
این کارا
رو امیدواریم
که پیگیری
بشه. خیلی از شما ممنونم، خداحافظی میکنم با شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز از شما سپاسگزاریم که با این برنامه هم همراه بودین. شب خوبی داشته باشین. خداحافظ.
جایی که پر از طرح و نقشه، وقت باشه هرها شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران راست، مهد فرش.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه،
چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از حود آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
حود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
شایسته بودن اساس به اوج رسیدن، چون کوه استوار، پیش رو در تولید ملی، آسانسور و پله برقی بهران آسان بر. بهران نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پله برقی. به اوج می اندیشیم.
تبریک میگم، با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شب بخیر، ممنونم از همراهی همه شما عزیزان. رسیدیم به ساعت 20 در یک شب زیبای پاییزی.
در هفتمین شب آبان ماه همه شما مردم ایران شنونده‌های عزیز رادیو اقتصاد دعوتید به شنیدن یک برنامه شنیدنی، یک مسابقه